خب دوستان خوبم، شبتون به خیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان در کنار ما هستید و رادیو جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید. دنیای علم دنیای بی انتهایی که هر چقدر هم در اون وارد بشید باز هم حرف تازه و نوعی برای گفتن داره. امشبتون رو در کنار ما باشید تا به دنیای علم وارد بشیم با رادیوم رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا. سلام خانم آقایان، شما شنونده دومین قسمت از مجموعه رادیویی رادیوم هستید. رادیوم برنامه تازه نفس یکی از شب گذشته آغاز شده و در طی هر هفته شنبه تا چهارشنبه درست همین ساعت همین موقع یعنی ساعت 23 در رادیو جوان با ما باشید و نگاهی میاندازیم به آنچه در جهان علم میگذره و آنچه که شنیدنی های دنیای جذاب علم هست. در آغاز میریم به سراغ احسان مهرجو که از خبرهای علمی برای ما خواهد گفت.
خبر رادیوم ra.radio.
به نام خدا، من هم سلام میکنم به همه شنوندگان برنامه رادیو. احسان مهرجو هستم و سیاوشان خبر خیلی جذابی رو داریم. با اینکه به نظر میرسه در قرن 21 بشر به دانش کاملی از آناتومی و شناخت اجزای بدن انسان رسیده باشه، اما جالبه بگم که اخیراً یک عضو جدید در بدن انسان کشف کردن که حیرت خیلی ها رو در واقع برانگیخته و اون هم در واقع در طی یک آزمایش پروستاتی که داشتن انجام میدادن برای یک روش جدیدی که به شناسایی پروستات بخواد منجر بشه، سرطان پروستات، عضو جدید رو در واقع بدن انسان کشف کردن.
کجا؟ خیلی همون حوالی پروستات؟
نه، بالای در واقع خیلی خیلی بالای گلو، بالای گلو، بالای آره پشت بینی، بالای گلو.
چه ربطی پروستات داره؟
آره خیلی جالبه. چون در حال در واقع این آزمایش بودند و محققان مؤسسه سرطان هلند در آمستردام این کش رو در واقع بهش رسیدن. خیلی جالب هستش که دو تا قده بزاقی پشت بینی پیدا کردن که شاید خیلی فکر کنن که اینا انقدر ریز بودن که تا حالا مثلا دانشمندان یا آناتومیست ها پیداش نکرده بودن، در حالی که 3.5 سانتی متر اندازه اینا خیلی عجیبه. تا حالا کجا بودن؟
تا حالا کجا بودن؟
آره 3.5 سانتی متر خیلی جالبه.
از این عضو جدید فاصله بگیریم. داستان امشب ما در برنامه رادیو فقط این نخواهد بود. در بخش ماشین جواب به یک پرسش دیگه شما پاسخ خواهیم داد. و البته که فقط همین نخواهد بود، بلکه در پرونده ویژه امشب به سراغ یکی از پرچالش‌ترین بحث‌ها خواهیم رفت، همراه با کاظم کوکرم.
سلام، شب شما بخیر. من کاظم کوکرم هستم و امشب میخواییم راجع به محصولات تراریخته با هم صحبت بکنیم.
بخوریم یا نخوریم؟ و همچنان در دنیای خبرها باید از بدن انسان بریم یک راست به کره ماه. نشست خبری که ساعت پیش هول و هوش ساعت 7-8 امشب برگزار شد، ناسا خبر بسیار مهمی رو به جهان علم عرضه کرد، خبری که به نوعی ما رو خنک میکنه در آب و هوای ماه. قبل از اینکه به ماه بریم، بعد نیست بریم سر بزنیم به ماشین جواب که برای ما حرفای بسیار بسیار جذابی خواهد داشت از آنچه که در جهان علم در ذهن ما میتونه سوال برانگیز باشه.
در ماشین جواب امشب، نوشتن از چه وقت آغاز شد؟ با من عاطفه شیوافر همراه باشید تا به جواب این پرسش برسیم. کوچکی به نام صورت نگاش برای فهموندن منظورشون استفاده کردن.
ra.radio
شب بخیر، شما شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان، که ما به حالا ماشین جواب بر میگردیم که جواب این پرسش رو برای ما خواهد گفت که چگونه و چطور اولین دست خطا به نوعی شکل گرفت و به نوعی رد پای خط انسان رو میتونیم جستجو بکنیم. اما احسان، من خیلی دوست دارم که بریم به سراغ ماه و خبری که همین داغ دست بزنیم بهش دستمون میسوزه، البته به یخ هم اگر دست بزنیم دستمون میسوزه و خبرم داغه.
خبر خیلی داغ هستش، اگرچه قبلا پیش بینی میشد که در ماه آب وجود داشته باشه به صورت یخ زده و به نوعی تا یه حدی مقادیر جزئی از آب یخ زده در ماه تایید شده بود، اما این بار به میزان قابل توجه و در بخشی از ماه، در ناحیه از ماه که رو به زمین هست، اصطلاحا در بخش روشن ماه، تونستن به وجود آب پی ببرن و اثبات بشه. و از طرفی خب این خیلی امیدبخش هستش برای مأموریت آرتمیس در سال 2024، که دقیقاً قرار هستش که اولین زن و مرد رو به اون ناحیه بفرستن که دقیقاً در همون حوالی هم آب رو کشف کردن.
میشه گفت در هولهوش قطب جنوب کره ماه هست، در یکی از گودال‌ها توسط یک رصدخانه‌ای که خیلی متفاوت از شکل رصدخانه‌هایی که در ذهن داریم. معمولاً فکر می‌کنیم رصدخانه‌ها بالای یک قله‌ای در درون گنبد تلسکوپ قرار گرفته، یا مثل تلسکوپ‌های فضایی مثل تلسکوپ هابل در مدار زمینه و به کیهان می‌نگره. این یک شکل رصد متفاوت، رصدی که به نوعی میشه گفت رصد همراه با پروازه.
در واقع ما رصدها رو بسته به اینکه در چه طول موجی میخوایم انجام بدیم و رصد ما در واقع چه طول موجهایی رو میخواد هدف قرار بده، نوع اون تلسکوپ و در واقع میشه گفتش که محل قرارگیری اون هم تغییر میکنه. این رصد چون قرار بوده که در طول موجهای فروسرخ صورت بگیره، یک رصدخانه هوایی هستش در طول موجهای 1 تا 655 میکرومتر طراحی شده و در واقع رصدخانه مشترک متعلق به مرکز هوافضای آلمان و ناسا هستش که روی یک فروند هواپیمای بوئینگ 747 مدل SP سوار شده و یک منعکس کننده 2.5 متری داره و اونقدر ارتفاع میگیره که هول و هوش 95% بخار آب جو رو میتونه پشت سر بگذاره و بتونه رصد موفق رو داشته باشه.
یه جور رصد عجیب و غریبه و یک روایت فوق‌العاده جذاب، ولی از همه چیز جذابتر خود خبر اصلی. خبر اصلی اینه که در کره ماه، در جاهایی که میشه گفت بخشای تاریک، گودالهای تاریک کره ماه هست، یخ به میزان انبوه پیدا شده، یخ آب.
دقیقاً به همین صورت هستش و این به چی کمک میکنه؟
این که ما با نوشابه بریم اگر رفتیم ما نوشابه ببریم،
این که برای مأموریت آتی ما میتونیم در واقع آب کمتری ببریم و در عوض بتونیم تجهیزات بیشتری رو ببریم.
سلام، من محمد مهدی متین تبار هستم، لیسانس مهندسی صنایع بوده، فوق لیسانس مدیریت سیستم های اطلاعاتی خوندم. باعث افتخاری که دعوت کنم از شما شنوندگان عزیز که برنامه رادیوم رو گوش کنید و بیشتر در جریان اتفاقات حوزه فناوری هم قرار بگیرید.
ra.radio.
ساعت 23:10 من سیاوش سفاریان پور هستم در استدیوی رادیوم، برنامه علمی که تازه در این شبکه رادیویی متولد شده، روزهای نخست تولد خودش رو سپری میکنه و ما خیلی خوشحالیم که از شیرینی‌های دنیای علم میگیم و خیلی ممنونیم که ما رو پیشنهاد میدید و به دیگران یادآوری میکنید که هر شب ساعت 11 شب در واقع فرکانس رادیو جوان رو تنظیم بکنن، موج
FM ردیف 88
مگاهرتز، رادیوم 88، عدد اتمی رادیوم در جدول مندلیف هم در جدول تناوبی هم همین 88 و ما این رو خیلی به فال نیک میگیریم، خیلی داریم پوز میدیم، پوز اسم برنامه رادیویمون رو میدیم که فوق العاده به نظر ما اسم جالبیه و لطفاً شما هم با ما در تماس باشید همزمان که ما رو پیشنهاد میدید از طریق شماره پیام کوتاه 30881. شماره تلفنمون هم هست 226 52 104 که میتونید به سوال ما جواب بدید، یک سوال جذاب درباره آنچه که امشب احسان مهرجو بهش اشاره کردن، راجع به کره ماه صحبت کردید، خبر داغی که خبر از وجود یخ در کره ماه، یخ آب. و حیفه که اشاره نکنیم که یا این سوال رو نپرسیم که فکر میکنید چند نفر تا امروز قدم بر کره ماه نهادند؟ شاید به نظرتون بیاد انسان به خیلی جاها رفته، نه خیر دوستان من، انسان فقط تر واقع تونسته قدم خودش رو بر کره ماه بگذاره. حالا سوال اصلی ما از شما اینه و لطفاً به این سوال جواب بدید که به نظر شما چند نفر تا امروز بر کره ماه قدم گذاشتند؟
پرونده ویژه رادیوم ra.radio.
خب اجازه بدید من پرونده ویژه رو باز بکنم که پرونده قطوریه این بار، پرونده ایه که پر از حرفا و حدیث های متفاوت، دو جبهه موافق و مخالف داره، داستان تراریخته ها هستش، داستان بر سر محصولاتی هست که به نوعی دستکاری ژنتیکی شدن و کاظم کوکرم در رادیوم با ماست که اول به ما میشه بگید رادیوم که چی هستش؟ میخواستم بپرسم تراریخته اصلا چیه؟
ببین محصولات تراریخته وقتی ازش حرف زدیم منظور محصولاتی هستش که به نحوی اون ژنتیک اونها مهندسی شده. وقتی دیگه من ژنتیکشون حرف زدیم یعنی خصوصیات وراثتی که روی کدهای دی ان ای در بدن هر موجود زنده هست، اونها به نوعی تغییر یافته. به قول اون چیزی که در افواه و بین مردم مطرح میشه دستکاری شده، ولی راستشو بخواین دستکاری نشده، این مهندسی شده، یعنی با یک علمی پشت ماجرا.
خود متخصصا واژه دستورزی رو به کار میبرن،
دستورزی هم میگن، دستورزی آخه جای دیگه هم باز کاربرد داره، ولی الان تو فارسی گاهی وقت میگن که بگیم مهندسی، چون وقتی میگیم دستکاری یا دستورزی یعنی انگاری که ما همینجوری
یه مداخله عجیبه، ولی مهندسی یعنی که بر اساس یک
حساب و کتابی داشته،
حساب کتاب مشخص، قابل اندازه‌گیری و قابل کنترل هست
و به این ترتیب ما سعی کردیم که صفات مشخصی رو به اون موجود منتقل بکنیم
یا صفات مهمی رو در او برانگیخته بکنیم یا خاموش بکنیم
یعنی... من البته بذارید یه چیزی هم اینجا بگم، من الان احتمالاً تا همین جاش که حرف زدیم خیلی از شنونده‌ها میگن خب اینا میخوان از محصولات تراریخته دفاع بکنن. راستش بخواید من اصلا امشب نمیخوام از محصولات تراریخته دفاع بکنم، فقط میخوام بگم که تراریخته‌ها چه هستن و در واقع محصولات غیر تراریخته چه هستن و حالا تکلیف ما این وسط چی هستش.
شما یعنی الان همین الان مرز خودتو دستکم با من و احسان مهرجو مشخص کردی.
چرا؟
من طرفدار تراریخته هستم.
اصلا طرفدار بودن یعنی فوتبال که نیست که مثلا این طرفدار غیر
الان تازه که تو تبلیغات و آگهی ها میشنویم که فلان روغن این تراریخته نیست.
آفرین، من راجع به همین میخوام حرف بزنم که اگه میریم توی یه فروشگاه باید وحشت بکنیم یه روغن تراریخته میبینیم یا اینکه کلا چیه این دیگه، قول بیشا خودم چیه.
بیایید یک بار مرور بکنیم آنچه که مشخص شد از تعریف تراریخته. این اینه که محصولات یا در واقع چیزهایی که دستکاری یا مهندسی ژنتیک درشون اتفاق میفته با هدف و مقصود مشخصی، هدف و مقصود عموما برای رسیدن به محصول بهتر هست
و همینطور
محصول با کیفیت‌تر، سالم‌تر. و این که به نظر خیلی خوبه، این به نظر میاد که عصر جدید ماست که جهان جدیدی رو برای ما ایجاد کرده، مخصوصا دنیایی که گفته میشه با مشکلات غذا روبروئه.
دقیقاً همینطوره. ولی یادتون هست موقعی که دوربین دیجیتال میومد چقدر از ویژگی‌های دوربین‌های آنالوگ دفاع می‌کردیم؟ شما خیلی خوب یادتون.
طرفدارای آنالوگ میگفتن که ما امکان نداره سراغ دیجیتال
معنی نداره. همیشه وقتی تکنولوژی جدید میاد، مثلا فکر کنید اون زمانی که دوشک خوشخوابم اومده بود اوائل، مثلا کسایی که لافدوزی میکردن همشون گفتن اصلا مگه میشه این دوشک رو کمر آدم رو داغون میکنه، مثلا باید حتما پنبهش رو زد، باید پنبه بزنی رو دوشک بخوابی. ولی الان خب دیگه میدونیم تقریبا لافدوزی جز سنت‌های ما شده. حالا به همین ترتیب هر فناوری جدیدی که میاد و میخواد یه ماجرای جدید ایجاد بکنه باش کلی مخالفت میشه.
برگردیم به کره ماه، دوباره پرونده ویژمون رو همچنان ادامه میدیم، ولی احسان بریم سراغ پیامک‌ها.
آره، پیامک‌های خوبی داره برامون میرسه. دوست عزیز زدن 10 نفر، اسمشون رو ننوشتن و نگفتن از کجا، اما بلال نعمتی از تربت جام احمدآباد سولند، ماشاءالله به این در واقع
آدرس دقیق. ما همین الان اومدیم
آقا بلال گفتن سلام، به نظر من 13 نفر. و نفر بعدی هم که اسمشون رو ننوشتن، دوستان هر وقت برای ما پیامک میزنید لطفاً اسمتون رو بنویسید و شهرتون هم بگید که ما به اسم خودتون پیامتون رو بخونیم. گفتن سلام، خوشحالم که آخرش یه برنامه علمی واقعی داره از رادیو پخش میشه. من فکر میکردم که پاسخ هستش. ممنون از لطف شما.
میتونید به شماره 30881 پیامک بزنید و به ما بگید که به نظر شما تا الان چند نفر قدم بر کره ماه نهادند.
اینجاست رادیو، رادیوم اینجاست، رادیوم را گوش کنید. رادیوم رادیو جوان، رادیومی ها صحبت می کنند.
از دنیای سیاره ها و ستاره به روز با آخرین دستاوردهای کشورمون ایران.
رادیوم، برنامه علم و تکنولوژی.
وای، من نمیدونم این پرونده قطور تراریخته ها رو چطور میتونیم به همش برسیم در برنامه امشب با کاظم کوکرم. کاظم، از کجا میخوای ادامه بدیم؟ از یک سوال اساسی که مخالفان در واقع تراریخته ها مطرح میکنن و اون اینه که این دستکاری ژنتیکی هیچ چشم انداز روشنی نداره، امتحانش رو پس نداده. معمولا باید اینجور کارا در طول زمان مطالعات علمیشون انجام بشه، تستاشون، مثل ماجرای واکسن. بله. باید پروتکل ها رو تست بکنه، بگذرونه و نهایتا به دست عموم مردم برسه. خیلی ها معتقدن که این محصولات تراریخته آسیب طولانی مدتی رو به ساختار ژنتیکی انسان وارد میکنن که حالا هنوز صداش در نیومده، ولی ممکنه هر دم در واقع شاهد این باشیم که بالاخره عوارضش خودش رو نشون بده.
ببینید، این که ما سعی بکنیم یه محصول با کیفیت از نظر ژنتیکی ایجاد بکنیم فقط در چند دهه اخیر اتفاق نیفتاده. ما از همون زمانی که گیاهی رو قلمه میزدیم سعی میکردیم پرتقال‌های درشتی رو تولید بکنیم، سعی میکردیم محصول رو تولید کنیم که مثلا کمتر توش تخم باشه، پوستش نازکتر باشه، و با فنون مختلف کشاورزی این صفات رو در اونها اعمال می‌کردیم. به نوعی داشتیم همین مهندسی‌ها رو انجام می‌دادیم. حالا فرقش اینه که الان یه مقدار مهندسی ما هدفمندتر شده و با شناخت و احاطه‌ای که نسبت به ژنوم یک موجود، یعنی نقشه ژنتیکی اون کدهای درج شده توی دی ان ای تک تک سلولاش پیدا کردیم، حالا می‌تونیم یک صفت به خصوص مثل مقاومت به یک آفت رو از یک موجود دیگری بگیریم اونجا بکاریم. یعنی که اگر اون موجود ما، گیاه ما، ذرت ما، گندم ما یه ویژگی داره که نسبت به یک آفتی آسیب پذیر هست و ناحیه‌ای از ژنوم اون موجود داره اون ویژگی، اون پروتئین آسیب پذیری، اون پروتئینی که میتونه آسیب پذیری رو ایجاد بکنه رو داره تولید میکنه، اون قسمت رو مثلا جدا بکنیم و البته جوانبش رو هم میسنجیم و البته از روش علمی هم تبعیت میکنیم. یعنی اینکه دانشمندا میان انواع آزمایش‌ها تو سطوح مختلف رو تایید در واقع طراحی می‌کنن و اگر نتیجه آزمایش از تمام این مراحل شبیه همون تولید واکسن با سربلندی بیرون بیاد، اون وقت اون محصول می‌تونه گواهینامه‌های لازم برای اینکه در سطح عمومی عرضه بشه رو پیدا بکنه. یه جورایی می‌دونید، بذارید مثلا راجع به کشاورزی عادیمون حرف بزنیم. ما تو کشاورزی که الان مرسوم هست، برای اینکه بتونیم شکم مردم دنیا رو سیر بکنیم چی کار می‌کنیم؟ ما اگه قرار باشه مثلا فرض بکنید از یک هکتار زمین برنج به شیوهی که 1000 سال پیش کشت می‌شد به دست بیاریم، شاید از یه هکتار به زور 200 کیلو مثلا برنج می گرفتیم، ولی الان با استفاده از سموم کشاورزی مثلا میایم یه کاری میکنیم که از یه هکتار زمین بتونیم تا 2 تن برنج هم مثلا بگیریم، 2 تن 3 تن مثلا برنج بگیریم.
یه شیوه آبیاریمون اصلا.
آره، ولی چیکار میکنیم؟ کلی میایم کود میدیم که آفات محصول ما رو از بین نبره.
آها.
و از طرفی اومدیم گونه هایی رو انتخاب کردیم، گونه ای از برنج، گونه ای از گندم، گونه ای از جو رو انتخاب کردیم که وقتی بهش آب میدیم، کود میدیم، با ما سازگار باشه و بتونه رشد بکنه. کلی گونه های جو و گندم و غیره در دنیا هستش که اهلی نمیشن و اینا اگه بهشون کود و چیزام بدید رشد نمیکنه. در ماهی ها هم این قضیه هست، در دام ها هم این قضیه هست، خیلی از حیوانات اهلی نمیشن. ما همین که میایم یه گونه رو اون وسط پیدا میکنیم، اهلیش میکنیم، ما همینجا در طبیعت دست بردیم. یعنی این چیزی که معمولا میگن محصولات تراریخته برای ما ضرر داره، چون معلوم نیست این تیپ محصول رو ما میخوریم 30 سال دیگه چی میشه. این قضیه اون همون زمانی که از سم استفاده کردیم، همون زمانی که پرتقاله درشت رو تولید کردیم،
یا حتی اینا واکسن، زمانی که واکسن برای اولین بار استفاده میشد خیلی مقاومت میکردن.
راجع به واکسن میگن، یعنی میگن ما الان این واکسن رو میذاریم معلوم نیست بعدن چه سرطان هایی بگیریم، ولی این در واقع از همون دست احتمالاتی که من میگم من الان از استودیوم بیرون برم معلوم شد شهاب‌سنگ بخوره تو سرم بمیرم مثلا.
آها.
یعنی خیلی این احتمال به هر حال خیلی ضعیفیه دیگه، ولی وجود داره. اگه بخوایم با این تیپ احتمال، یعنی این تیپ مغالطه در حقیقت بحث رو جلو ببریم، ما به جایی نمیرسیم.
خب داستان در پرونده امشب به اینجا رسید که آنچه که در دستورزی یا در مهندسی ژنتیکی در محصولات تراریخته رخ میده برای بهبود محصوله، همون فرایندیه که شاید در طی زمان یک گیاه برای دوام آوردن در طبیعت در خودش ایجاد میکنه. ما این رو در واقع سریعتر در روند تکاملی او ایجاد میکنیم، جوری که به نوعی خیلی خوشمزه نباشه مثلا برای یک آفت، و این کاریه که در واقع در مهندسی ژنتیک اتفاق میفته. اما این یک روی سکه است و روی دیگری هم داره. در برنامه امشب به روی دوم این سکه هم میپردازیم، اما قبل از اون میخواییم بریم به سراغ آنچه که در امروز و امشب بر تقویم ها به نوعی سالگرد یک اتفاق. احسان اسمشو چی میذاریم این بخش رو؟
میتونیم بذاریم مثلا در چنین روزی.
آقای گراهام بل، هم صداتونو میشنوم هم تصویرتونو میبینم.
رادیوم تاریخچه علم، ra.radium، به رادیوم ملحق شوید.
ملحق شوید از طریق صفحه مجازی ما به نشانی @ra.radium. رادیوم هم که میدونید که RADIUM هست. و احسان گفتی در چنین روزی، ولی
تاریخچه علم ظاهرا
تاریخچه
چقدر زیبا. خیلی خوبه. سیاش یه سوال، به نظر تا به حال شده که عضوی یا یک اندامی از حیوان رو به انسان پیوند بزنن؟ یا به نظر شدنیه؟
شاید کتاب قلب سگ کورکوف یه چنین اشاره هایی داره به این ماجرا، پیوند قلب سگ به خوبی انسان.
سال 1984 یک نوزاد نارس و مبتلا به سندروم در واقع هیپوبلازی سمت چپ قلب در کالیفرنیا متولد میشه که شرایط حاد نوزاد خیلی مشخص بوده برای پزشکان و بعد از دو هفته از دنیا میره. اما در واقع داستان از این قرار هستش که دکتر لئونارد بیلی 150 تا تحقیق اومده بوده در زمینه پیوند قلب حیواناتی مثل مثلا بز، میمون و گوسفند رو در پرونده پزشکی خودش داشته و اومد سال 1964 یک جراحی پیوند قلب یک میمون به انسان رو انجام داد که بیمار بعد چند ساعت در واقع جون خودش رو از دست داد. اما این شخص ناامید نشد، این پزشک بررسی خودش رو، پرونده خودش رو خیلی قطع‌تر و کامل‌تر کرد تا این سال 1984 این یه نوزاد در واقع نارسی که به دنیا آمد 12 روزه بود که این پزشک اومد قلب یک بچه میمون رو به این نوزاد انسان پیوند زد و همه چیز خیلی خوب پیش می‌رفت، قلب تقریبا گرفته بود. اما بعد از 2 هفته نوزاد دچار نوسان‌های شدید میشه و بعد از 21 روز فوت میشه. این در حالی که قبل از این 3 بار پیوند حیوان به قلب بزرگسال انجام شده که همشون ظرف 4 روز فوت شدن و این یک موفقیت بود که 21 روز این نوزاد متولد در واقع تونست دوام بیاره. دلیلش این بود که قلب نوزاد 12 روزه اونقدر رشد نکرده که بخواد خیلی متمایز باشه از قلب یک بچه میمون.
عجب عجب، در این تاریخ علم چه چیزهایی میگذره.
امشب یا امروزی که حالا به هر حال 26 اکتبر هم هست، در واقع سال روز کشف
پنیسیلین
رابطه بین مالاریا و پشه ها هستش، پشه آنوفل.
تازه فهمیدن که پشه عامل انتقال ویروسه؟
نه دیگه، سال
ویروس اصلا مالاریا.
مالاریا در واقع میشه گفت که پشه است دیگه، پشه آنوفل هستش.
پشه آنوفل ویروس مالاریا رو در واقع یا انگل مالاریا رو در واقع منتقل میکنه.
الان من میگم داستان از چه قرار هستش. در واقع سال روز تولد کی هستش امروز؟ جیوانی ماریا لنسیسی، کسی که
مبارکه.
در واقع این رابطه رو پی برده، یک آناتومیست ایتالیایی، اپیدمیولوژیست بوده و پزشک بسیار حاضر بوده و بهش گفته میشه که اولین متخصص بهداشت مدرن هم ایشون به حساب میاد. سال 1717 جیوانی لانسیسی متوجه میشه که با تمیز کردن آب باتلاق‌های نزدیک به شهر روم تب کشنده مالاریا ناپدید شده و نتیجه میگیره که مواد مضر موجود در مگس‌ها و پشه‌ها منشأ این بیماری هستش. برای حالا کسایی که نمیدونن، مالاریا یک بیماری گرمسیری هستش که بر اثر گزش پشه آنوفل در بدن انسان پدید میاد و با تب و لرز و عرق شدید همراه، به خاطر همین بهش تب لرزه یا تب نوبه هم میگن، چون به دفعات و متوالی طرف تب میکنه.
احسان این پشه چیه اینجاست؟ این پشه آنوفل نیست؟
نه آنوفل
نیستش. آنوفل؟
آره آنوفل. نه اون نیستش. سیاوش، شوینده چرخنده تو یادش میندازه؟ شوینده چرخنده
یاد لباس شویی.
دقیقا، اولین پتنت یا در واقع میشه گفتش که حق اختراع، ثبت اختراع مربوط به لباس شویی در چنین روزی سال 1858 26 اکتبر در واقع ثبت اختراع میشه توسط شخصی به نام همیلتون اسمیت در فیلادلفیا و اختراعش در واقع بر این مبنا بوده که یک پیستون رفت و برگشتی در یک ظرفی لباس‌ها رو میتونسته به حرکت در بیاره و بتونه در واقع کار اون چیزی که امروزش میگیم لباسشویی رو انجام بده. قبلا بوده مواردی که بهش میگفتن لباسشویی، اما عملکردش به صورت حرکت چرخش و دوار نبوده.
شما خودتون لباسشویی روشن میکنی؟
من روشن نمیکنم.
از شما سوال کردیم که لطفاً به ما بفرمایید که تا الان فکر میکنید چند نفر قدم بر ماه گذاشتن. جوابای شما رو مرور کنیم.
سلام، سهیل هستم از تونکابون. کسی که جرأت داشته باشه یعنی چی؟ به ما گفتید که جرأت، ما گفتیم چند نفر.
شکی نبود؟
نمیدونم. خب نفر بعدی گفته سلام، من فخرالدین حسینی از خرم‌آباد هستم. آقای صفاریان‌پور، راجع به سوالتون بگم، تنها کسی که قدم ماه گذاشت البته علی‌رغم همه برنامه‌ریزی‌های نیل آرمسترانگ آقای بازالدرین بود.
عجب.